أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف نورانی بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. توفیقی شد انشاءالله این دهه که در آستانه اربعین و زیارت حضرت ابا عبدالله و این حماسه عظیم حضور مردم در کنار مسجع شریف و نورانی ایشون هست، انشاءالله در این حرم نورانی در کنار حرم کریمه اهل بیت خدمت شما برادران و خواهران باشیم. عزیزان می دانید یکی از حجمه ها و حمله هایی که به دین و ارزش های دینی و شعائر شیعه میشه از قدیم بوده، امروز یه خورده جدیدترش کردن، حمله و هجمه به موضوعاتی مثل زیارت، توسل، شفاعت، تبرک، استغاثه و نذر برای ائمه و کارهایی که حالا بین ما شیعیان معمول هست به فضل خدا انجام میدیم، نتایجشو میبینیم. اما از گذشته امروزم به شکل جدید خیلی ها در مقام شبه افکنی و ایجاد تردید در این عقاید با شعارهای زیبا، مثلا مبارزه با شرک، مبارزه با بدعت، دفاع از توحید، سعی کردن در این ارزش ها خدشه کنند. خب حرف ها حرف های قشنگیست، مبارزه با شرک، مبارزه با بدعت، دفاع از سنت پیغمبر، سنت سلف، دفاع از توحید، دفاع از در واقع ارزش‌های اصیل اسلامی، اینا حرفای قشنگی است. اما به تعبیر امیرالمومنین که به خوارج فرمود، شما وقتی میگید ان الحکم الا لله، این حرف قشنگیه، حکم خداست، منتها با این شعار علی رو میکشید. کلمت و حق، حرف حقیه، یراد و به هل باطل، اما شما با این کلمه حق دارید بازی باطل میکنید. یا در کربلا حرف قشنگیست، هر که از دین خارج میشه باید باش مبارزه کنید، خروج از دین، این عنوان خوبیست، اما شما این عنوان رو میایید بر امام حسین منطبق میکنید، پسر پیغمبر رو با این عنوان سرش رو بالای نیزه میکنید. خب اینها خطر اینجاست، نو اندیشان، کسایی که میخوان حرفای جدیدی بزنن گاهی تحت تأثیر افکار نادرست خودشون گاهی یک کلمه حقی رو مثل ان الحکم لا لله باش علی رو میکشن، با خروج از دین امام حسین رو شهادت میرسونن. یا این حرف که آقا بیایید به سمت بهشت، حرف خوبیه. اما یه کسی با این حرف مثل عمر سعد صبح عاشورا امام حسین رو تیر شلیک میکنه به خیمه های امام حسین، میگه یا خیل الله، ای لشکر خدا سوار شید، بهشت در بالجنت ابشری. خب این اینا خطره که با مهره های زیبا انسان بیاد بازی زشت بکنه، با کلمات قشنگ بیاد زیربنای ارزش ها رو بزن. شما امروز هم تو دنیا ببینید، مثلا اگه میخوان فرهنگ یه جامعه رو خراب کنن، با یک عنوان زیبایی، با یک عنوان قشنگی، حقوق بشر، بله حرف قشنگیست، تساوی حقوق زن و مرد، حرف قشنگیست، حقوق زن، حرف قشنگیست. اما شما تو دنیا با حربه حقوق زن، زن رو تبدیل کردید به یک موجود مبتذل، کالا. شما با حربه حقوق بشر تو دنیا کشورهای مظلوم و ضعیف رو این گونه تحت فشار قرار دادید. این پرخطرترین موضوعه که یک کسی با کلمه زیبا بازی زشت بکنه. این قرآن می‌فرماید و اذا غیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی به منافقین میگفتن شما فساد نکنید روی زمین، میگفتن کی گفته ما فساد میکنیم؟ قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح میکنیم. با شعار مصلحون پدر مسلمان رو در آوردن. قرآن میفرماید نه، شما مفسدید، اسمشو گذاشتید اصلاح. اگر کسی با یه عینک سبز اومد لجن و کثافت رو چمن دید، اگر با یه عینک سبز اومد زشتی رو زیبایی، این خطرناک. من امسال به ذهنم رسید، حالا نمیخوام مستقیمم رو منبر طرح شبهه کنم، ولی یه مقداری به این بحث بپردازیم که ارزش‌هایی مثل توسل، زیارت، تبرک، طلب حاجت از ائمه، شفاعت، اینا چیزاییست که در متن دینه، در بطن دینه. متاسفانه حمله به اسلام و به خصوص شیعه در دنیا داره با همین شعار مبارزه با شرک. شما با شعار مبارزه با شرک زیارت رو میزنن، شفاعت رو میزنن، توسل رو میزنن، عزاداری رو میزنن. این همونه که با شعار خروج از دین امام حسین رو زدن، با خود شعار اصلاح فساد کردن، با شعار ان الحکم الا لله حضرت امیر رو به شهادت رسوندن. خب من اول یه تاریخچه بگم خدمت شما. ببینید آیان عزیز، خواهران گرامی، در اوج گرفتاری مسلمون ها در قرن هفتم، یعنی حدود 700 سال پیش، در اوج گرفتاری که مسلمونا دو تا گرفتاری بزرگ پیدا کردن اون زمان، یکی جنگ های صلیبی، پاپ دستور داد به طرفدارانش کاتولیک ها در سراسر اروپا، گفت حمله کنید به مسلمونها، اورشلیم و فلسطین و اینها رو بگیرید، برگردانید به دامن مسیحیت و اسلام رو از این شهرها و کشورها بیرون کن. حدود 200 سال این جنگ ها طول کشیده، یعنی چند تا نسل درگیر این جنگ بودن که به اینا میگن جنگ های صلیبی، جنگ های مسیحیت علیه مسلمان ها، که هنوز تو بعضی کشورها من رفتم، مثلا اتریش 2-3 مرتبه من برای سخنرانی رفتم، آثارش هست، آثاری که این جنگ‌های صلیبی مسلمان‌ها خیلی پیشرفت کرده بودن، میلیون‌ها آدم کشته شد، مجروح شد تو این جنگ‌ها، جنایاتی شد تو این زمان درگیری. و دوم گرفتاری که مسلمان‌ها پیدا کردن و اتفاقی که افتاد حمله مغول‌ها بود، در قرن هفتم که هولاکوخان قبلش چنگیز کشورهای اسلامی رو مورد هجمه قرار دادن، بغداد سقوط کرد، حکومت عباسی سقوط کرد، خیلی آدم کشته شد. ببینید این ابن اسیر عالم اهل سنت یک کتابی دارد به نام الکامل، راجع به حمله مغلها در اون زمان که خودش در واقع ناظر بوده، میگه یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش مادر منو نمیزاد، نمیزایید و نمیدیدم چی شد. یا لیتنی مت قبل هازا، کاش مرده بودم. و کنت نسیان منسی، اصلا وجود نداشتم. بعد میگه من شرمم میشه رو قلم بیارم که اینا چه کردن با مسلمان ها. خب اسلامی که، دقت کنید چی میگم، من بقیهشو نگفتم، دو تا حمله سنگین، یکی تو جنگهای صلیبی، یکی هم توی حمله مغول ها، وسط این گیرودار یک کسی پیدا شد به نام ابن تیمیه در شام و دمشق که 728 مرده، قرن اوائل قرن 8، یه مرتبه حمله کرد به مسلمون ها و اعتقادات مسلمون ها، نه اعتقادات شیعه. اومد کتاب نوشت به نام منهاج السنه و در رابطه با مبارزه با شرک و دفاع از توحید همه این چیزها رو برد زیر سوال. شفاعت، تبرک، زیارت، نذر، گفت حرامه و هر کسی این اعتقادات داشته باشه کافر مشرک. کتاب تندی نوشت که اون زمان علامه حلی هم زنده بود، علیه علامه حلی، خیلی هم بیادب این ابن تیمیه، بارها به علامه حلی که من روم نمیشه حرفاشو بزنم توهین کرد. خب این آدم شد حمله سوم تو اون گیرودار مسلمونا که خودشون درگیر هجمه های مسیحیت و مغلها بودن، این اومد این دیدگاه رو بنیان گذاشت. خب الحمدلله باش برخورد شد، کتاب علیهش نوشتن، گرفتنش توی مصر بردن دادگاه محاکمش کردن، زندانش کردن، تقریبا زندان ابد، و سال 728 تو زندان مرد. بالاخره تمام شد، آمد جلو. تقریبا حدود 4 قرن افکار این آدم تو بایگانی بود، کسی بهش اهمیت نمیداد، هی علیهش کتاب می نوشتن. من بعضیاشو حالا میگم براتون، تا محمد ابن عبدالوهاب خبیث در قرن 12 این افکار رو زنده کرد، کتاب ابن تیمیه رو زنده کرد، گفت حرف خوبی بوده، و خلاصه بنیان وهابیت رو گذاشت که متاسفانه با کمک انگلیسی ها و با کمک آل سعود که اون موقع قدرتی نداشتن ولی یواش یواش قدرت پیدا کردن، دنیا رو یواش یواش اینها گرفتن با افکارشون، شبکه هاشون، کتاب هاشون، و محمد ابن عبدالوهاب شد در واقع بتی برای این وهابی های سعودی که تمام افکارش رو در دنیا پخش کرده. تا رسید به این سالهای اخیر که دوباره بعد از تقریبا 200 سال افراد جدیدی پیدا شدن که یکی از اونها همین زرقاوی است. زرقاوی رو تئوریسین داعش میگن، کسیه که کتابهاش به صورت جزوه های کوچیک تو سنگره های داعش پیدا میشد. زرقاوی در سال 1990 تقریبا 27 سال پیش ایشون اومد و اعلام کرد حکومت داعش رو، دولت عراق و شام رو. تئوریسین داعش، تقریبا تمام اینها تو افکار از او پیروی میکنن. کتابش، آثارش که اگر خواستید الان من یک کتاب بهتون معرفی میکنم بخوانید بد نیست، یک کتابیست به نام عرض میکنم که اسمش اینه، ابو مصعب از زرقاوی، ترور و تکفیر. این یه آقای نوشته، 130-140 صفحه است. تقریبا شخصیت او رو مورد نقد و عذر بخوام، اسم کتاب اینه معمار تکفیر و ترور. معمار تکفیر و ترور همین درباره این زرقاوی است که آقای ابراهیم نژاد نوشته. این کتاب کتاب خوبی است، تو اینترنت هم هست، میتونید استفاده کنید. خب تو حمله، به هر حال حمله هایی که میشد تو عراق، سال 2006 زرقاوی کشته شد، به درک واصل شد. یعنی حدود 11 سال پیش تو حمله به بعقوبه و اونجاها، حالا بمباران های امریکایی بود، کسای دیگه بود، بالاخره این آدم کشته شد. ولی من سلسله شو براتون گفتم، ابن تیمیه به عنوان بنیانگذار، محمد ابن عبدالوهاب به عنوان مروج، و زرقاوی و آدمایی که الان هستن. این فکر الان هست، قوی هم هست، بالاخره تو دنیا مطرحن، کتاب دارن، آثار دارن، کتابخونه دارن. داعش فقط یه جریان تروریستی نیست، اینو دقت کنید، داعش یه جریان فکریه. عرض کردم کتابای این آدم، جزوه های جهادش تو تمام جوانای اینا هست. خب این چیزیه که دنیای اسلام باش مواجه شد. متاسفانه سودش هم اسرائیلی ها بردن، سودش هم دشمنای اسلام بردن، سودش هم عرض میکنم که اونایی بردن که با اصل اسلام نه شیعه و سنی مخالف بودن. ضررش چشم مسلمونا رفت، مسلمونا در دنیا تفرقه ایجاد شد، این وضعیتی شد که شما الان میبینید تمام کشورهای اسلامی گرفتاره. افغانستان 40 سال گرفتار، یمن 3 سال گرفتار، سوریه 7 سال، 8 سال گرفتار، بحرین گرفتاره، دنیا گرفتار این جریان شده. حالا البته این جدیدیات تو عربستان اومدن یه خورده تغییر تحول ایجاد کنن، که مثل این بن سلمان و دیگران میخوان یه مقداری اون افکار گذشته رو در واقع بازسازی کنن. این خلاصه تاریخچه جریان وهابیت در دنیایی که امروز رسیده به هر حال به داعش، رسیده به این جریان‌های تکفیری، رسیده به این جریان‌های جهادی. اما من رو منبر این چند شبونه که بحثمه، بیشتر بحث افکار ایناست که اینا ریشه در کجا داره. چون این حرفا امروز تو شیعه هم پیدا شده، نو اندیشانی از خود ما، آدمایی که به هر حال به اسم تشیع تو سخنرانی ها، تو حرفات، تو مقالات، این در واقع حرف های تکفیری و داعشی و وهابی رو میان به تعبیر بنده این در واقع بازسازی میکنن که بله آقا همه چیز دست خداست. یعنی چی شما به امام رضا میگی بچه منو شفا بده؟ کسی که از دنیا رفته برای چی شما بهش توسل پیدا میکنی؟ امام هم یه بشره، برای چی شما زیارت ائمه میاد؟ تبرک یعنی چی؟ نذر یعنی چی؟ زیارت یعنی چی؟ پیاده روی یعنی چی؟ حسابی اینو دارن. خب حرفا میخورده همچین قشنگ میگن، یعنی یه جوری حرفا مطرح میکند که ذهن جوان مشغول میشه. تو دانشگاه های خودمون متاسفانه گاهی بعضی اساتید، گاهی بعضی مقاله نویس ها، تو همین کتاب هایی که تو کشور ما گاهی مجوز نشر میگیره، خب این حرفا ترویج میشه. البته یه خطر دیگه هم از اون طرف کمک میکنه و اونم خطر قلوه. کسایی که حالا جلسات و برنامه هایی که من نمیخوام حالا اسم ببرم رو منبر، گاهی از اون طرف میفتن با کارهایی که وهن شیعه است، با تعبیراتی که حالا من عرض کردم نمیخوام نام ببرم، گاهی اون طرف هم که به تعبیر مقام معظم رهبری، گاهی تعبیر ایشون این بود شیعه انگلیسی، یعنی چیزی که مد نظر دشمنه، یعنی خوشش میاد شما اگر شیعه رو اینطوری ترویج کنید. خب تعبیر مقام معظم رهبری این بود تسنن امریکایی و شیعه انگلیسی، اینا دو لبه‌ای هن که داره اسلام ناب رو قیچی میکنه. اسلامی که امام در واقع مروجش بود، اسلامی که بر اساس عقلانیت، بر اساس فهم، بر اساس درک، اون تندروی با این کندروی، این نگاه به این که همه چیز حرام، شرک، بدعت، با اون نگاهی که لا اعوذ بالله گاهی میاد میگه خدای من حسینه و حرفایی که جاهای دیگه، این دوتا، اون افراط و این تفریط به اصل اسلام عقلانی، اسلام خردمندانه لطمه زد. لذا من این چند شب، حالا یه شب راجع به زیارت، یه شب راجع به توسل، یه شب راجع به شفاعت، اینا رو با دلیل، چون ما هم اگر این حرفا مبنا نداشته باشه دلیل نداریم دفاع کنیم، ما تابع دلیلیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، به تئوریسین فکر لائیک و ضد خدا، اون دکتر آریانپور که در دانشکده الهیات بود و میگم خدا نیست، منکر خدا بود، چون کمونیست بود، کمونیست بود، مرحوم شهید مطهری به ایشون گفته بود شما اگر منو قانع کنی خدا نیست، منم میشم مثل تو لائیک کمونیست، تو منو قانع کن، اگه قانع شدم دلیل نداره من دفاع کنم، اما اگه قانعم کردی، همون حرفی که امام صادق به ابن ابل اوجا زد. خب حالا من دو تا نکته خدمت شما بگم. ببینید، ما از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و زرقاوی، این سه تا در واقع اندیشمند اصلی این تفکرات صحبت کردیم، ولی این حرفا قدیمی تره، یک کمی رفت در گذشته. من دو سه تا نمونه براتون بگم. مثلا تو مدینه مروان که خب مروان فرماندار مدینه است، زمان معاویه، زمان دقیقا زمان حکومت آقا، زمان امامت آقا، یعنی بعد از امامت امام و زمان امام سجاد میشه تقریبا، یعنی همچین دورانی میشه. مروان میگه که در روایت دارد یه روز اومد کنار قبر پیغمبر، حالا آدرسش هم براتون میگم، دید یه کسی سرشو گذاشته رو قبر پیغمبر داره گریه میکنه، اشک میریزه. ببینین تفکرات قدیمی بوده. مروان رو کرد به اون شخص، زد رو شونش، گفت پاشو ما تسنه، چه کار میکنی؟ این وقتی سرشو بلند کرد، مروان دید که این ابو ایوب انصاری است. خب ابو ایوب انصاری آدم محترمی بوده، ابو ایوب آدم محترمی بوده، از اصحاب پیغمبر بوده دیگه. ابو ایوب گفت که، مروان گفت اینا سنگه، اومدی پیش سنگ؟ گفت نه، لم آت الحجر، من پیش سنگ نیومدم، این قبر پیغمبره. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر خدا شنیدم فرمود اگر دیدید افراد نااهل حاکم شما شدن بر اسلام گریه کنید. من دارم گریه میکنم که امثال تویی شدید فرماندار مدینه، مدینه ای که مرکز رسول خدا بوده، مرکز دین بوده، حالا توی خبیثی شدی فرماندار من. گریه من برای اینه. این زمان، چون مروان یه مقطعی خلیفه هم شده، این زمان فرمانداریش. خب ببینید، این سبکی یکی از دانشمندان اهل سنت، من اسم کاملش هم نوشتم، امام تقی الدین سبکی، که تقریبا هم عصر ابن تیمیه است، 682 بوده، یک کتابی دارد به نام شفاء السقام فی زیارت خیر الانام. اصلا این کتاب برای زیارت پیغمبر نوشت، جواب ابن تیمیه است، خودش هم شیعه نیست، اهل مصر، سبکی. اینا چون آقا دیگه الان الحمدلله خیلی فضاهای مجازی در اختیار بعضی هست، اگر استفاده غلط نکنن کافیه این اسمو بزنن زندگی نامه‌شو به فارسی بخونن. صبحی با سین، با سین نصر. ایشون در این کتاب شفا و استقام 10 فصل راجع به جواز زیارت پیغمبر آورده و اینی که اصحاب میرفتن زیارت، از جمله این حدیثی که الان براتون خوندم از قول مروان، 10 باب داره، 15 روایت از رسول خدا درباره زیارت آورده و داستانهای زیادی تو این کتاب که به نظرم ترجمه فارسی هم شده باشه، حالا من یادم نیست ولی به نظرم ترجمه شده باشه، عرض کردم این هم عصر ابن تیمیه است. این کتابو در واقع در رد او نوشته، همو نقل میکند، میگوید بلال اومده بود شام، خواب دید یه شب پیغمبر رو، بلال به ما جفا کردی، رفتی از مدینه، دیگه نمیای زیارت ما. بلند شد با سرعت از شام حرکت کرد، اومد مدینه، وارد مسجد النبی شد. این دیگه بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها بود، دید امام حسن و امام حسین کنار قبر پیغمبرن، اینا رو در آغوش گرفت بوسید، خیلی گریه کردن همشون، یاد زمان پیغمبر افتادن. اون وقت بلال اومد زیارت قبر پیغمبر، رسول گرامی اسلام. خب اینها سنت بوده، اما من خواستم اینو بگم که ریشه این افکار وهابیت از اون زمان بوده. حتی خلیفه دوم آمد کنار حجرالاسود، خب حجرالاسود یه سنگه، ولی جالبه وهابیان به این سنگ تمسک میکنن، دست میکشن، میبوسن، صف میکشن. بوده دولت عربستان خب خیلی اهمیت قائله برای حجرالاسود، برای رکن یمانی، اونا هم سنگه دیگه، چه فرق میکنه؟ سنگی که حضرت ابراهیم اونجا قرار داده. وقت گفت که اگر پیغمبر نگفته بود، اگر پیغمبر نگفته بود که اینو استلام کنید و دست بزنید، میگفتم از جا بکنیدش. یعنی چی شما میاد سراغ سنگ؟ منتها عرض کردم این معلوم میشه ریشه این تفکر در گذشته بوده. حجاج ابن یوسف ثقفی آمد دید دور قبر پیغمبر شلوغه، فریاد زد دور شید از قبر پیغمبر. امروز اونی که باید دورش بگردید عبدالملک مروانه، تو شام خلیفه بود عبدالملک مروان، برید او رو بپرستید، دور او بگردید. چیه دور؟ این افکار و اندیشه ها ریشه داشته در گذشته، که خب اینا همه جواب داره، اینا همه ریشه قرآنی داره، اینا همه من براتون میگم شبهای دیگه، همه ریشه قرآنی داره. بالاخره گل با گل بنشینه بوی گل میگیره. یه تابوتی که حضرت موسی رو توش گذاشتن، قرآن میگه تبرک، سکینه و آرامش داره. من آیهشو میخونم براتون شبای بعد. قرآن میگه آرامشه، تبرک، توسل، زیارت، شفاعت، نذر، پیاده روی، تمام اینها ریشه در اعتقادات ما داره. شما کتاب‌های زیادی نوشته شده، حضرت آیت الله عظمای سبحانی 2 کتاب در این رابطه دارن، یکیش قدیمی‌تره به نام آیین وهابیت، یکی هم جدیدتره نقد و بررسی افکار وهابیت، این دومی جدیدتره. مفصل بزرگان شیعه کتاب نوشتن. اینا رو ببینید، من قصه‌ای که می‌خورم اینه جوان‌های ما اینا رو نمی‌خونن، تحقیقم نمیکنن. یه استادی، حالا یه آقای، یه شبکه‌ای تو ماهوارم تو بعضی خونه‌ها هست، بالاخره یه چیزی وسط میاندازه، شبهه‌ای وسط میاند، ذهن این جوان رو به هم می‌ریزه. این درست مثل کسیه که با درس و بحث آشنا نباشه، وقتی یه کسی بیاد یه اشکالی بگیره گیر میکنه. انشالله حالا امشب من مقدماتی صحبت کردم که بدانید این خطرات و شبهاتی که تو این چند موضوعی که گفتم هست، اینها کهن قدیمیه، اصلا جدید نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنن الان یه مثلا کشف جدیدی کردن، آقا میگن زیارت فلان، آقا اینا مال 1000 سال پیشه، اینا مال 700 سال پیشه، اینا رو ابن تیمیه گفته، دیگران گفته، حالا یه خورده بازسازیش کردن. بعضی‌ها فکر کردن مطلب جدید پیدا کردن، هنر کردن، یه خود رنگ و لعاب پیش دادن تو کتاب‌های جدید، تو شبهات جدید، تو جزوه‌های جدید. انواع و اقسامش هم تو عربستان چاپ میکنن. این در واقع باید دقت بشه که اینا همه پاسخ داره. حالا امشب دیگه به همین مقدمه اکتفا میکنیم. انشاءالله از فردا شب هر شب یکی از این مباحث مورد اشکال رو مطرح خواهیم کرد محضر شما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این روزها اهل بیت یا در شام هستند یا در حال خروج از شام. طبق نقل خیلی از مورخین اگر 7 روز یا 10 روز، چون 7 روز گفتن 10 روز گفتن، 1 ماه هم گفتن، به نظر میرسه قول 7 روز و 10 روز صحیح تر باشه. اگر 7 روز در شام مونده باشن، اول سفر وارد شده باشن، و اگر 10 روز مونده باشن، دهم سفر، مثل در واقع دیروز اینها از شام بیرون آمدن به طرف کربلا. چون بعضی از محققین نوشتن که اینها 40 اول کربلا آمدن. اینا که نوشتن آدمای قوی هستن، مثل ابو ریحان بیرونی قرن 4 تو کتاب آثار الباقیش میگه اینا برگشتن کربلا و سر مقدس امام حسین رو به بدن ملحق کردند یا کنار بدن دفن کردند. حالا سر سایر شهدا ممکنه شام دفن شده باشه، ممکنه اما سر امام حسین، و این یکی از کهن‌ترین منابع ما الآثار الباقیه ابو ریحان بیرونی است که ایشون به صراحت تو این کتاب قرن 4 میگه اینها برگشتن. قاعدتا باید این روزها از شام یواش یواش بیرون بیان. این فاصله بیشتر از 10 روز هم نیست، حدود 10 روز هست، چون راه های اون زمان هم نزدیکتر بوده. اینها از شام آمدن بیرون، اما یه یادگاری تو شام باقی گذاشتند و شام رو با این یادگار متحول کردند و کاری کردند که امروز هر کسی میره دمشق در کنار مسجد اموی و در کنار کاخ یزید که خراب شده ویرانه شده، در کنار قبر نازدانه ابا عبدالله علیه السلام، عظمت امام حسین رو در دمشق میبینه. جای شما خالی، ما روز شهادت عدل رقیه چند روز قبل کنار حرمش مشرف بودیم و اونجا منبر رفتیم. واقعا صفایی داره، روضه‌خوان نمیخواد. وقتی وارد این حرم میشی، نگاه به این قبر کوچک، نگاه به این زائرایی که اومدن، مخصوصا این سفری که ما رفتیم، این بچه های 4-5 ساله خانواده های شهدای مدافع حرم آمده بودن، بچه های 3 ساله 4 ساله دور این قبر نشسته بودن، واقعا یک فضای غمبار و اندوهی رو تداعی می کرد. خب شما ببینید، یکی از این بچه شهدا که من توی حرم از رقیه دیدمش، یه بچه 3-4 ساله بود، عکس باباش روی سینش بود، یعنی رو پیراهنی که تنش بود این عکس رو در واقع چاپ کرده بودن، کپی کرده بود. این عکس اومد پیش من، من دست سرش کشیدم. مادرش میگفت هر کاری میکنیم این پیراهن رو عوض کنیم، میگه نه، این عکس بابام روشه، باید حرام باشه. نمیذاره، میگه این عکس. شما ببینید یه بچه 3-4 ساله شهید با عکس بابا، وقت شما توقع دارید یه دختر 3 ساله با سر بابا زنده بمانه؟ خیلی غیر طبیعی است. بله، زینب کبرا ظرفیت داره، همین سر رو دیده مانده، امام سجاد دیده، رباب این سر رو بغل گرفته تو مجلس ابن زیاد، این اهل بیت این سر رو بالای نیزه دیدن، تحمل کردن. اما این دختر کوچولو 3 سال داره. زینب کبرا گفت تو دروازه کوفه، گفت برادر اگه با این حرف نزنی میمیره، یا اخی فاطمه الصغیره کلمها، من صبر میکنم، اما این بچه اگر با حرف نزنی میمیره، قلبش از کار میسته، دید چجور داره با چشماش خیره خیره نگاه میکنه. همینم شد، یه وقت ببینن سر یه طرف، نازدانه یک طرف. فلما حرکوها فارغت روحها من جسدها الشریف، هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین